أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره حجر، آیات 43 به بعد. و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. برای جهنم فرمود خدای متعال که 7 در هست که برای هر دری ادعی مختص به اون درها هستند که از اون درها وارد میشن، که تقسیم شده این درها بین انسانها. در روایات هم فرمودند که بهشت 8 در دارد، در نتیجه 7 در بهشت و 7 در جهنم مشترک است و 1 در برای بهشت باقی میماند که مختص به بهشت. اون روایتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان شد که حضرت فرمود و امیرالمؤمنین علیه السلام که یا علی، اذا رأیت الناس یتقربون الی خالقهم بأقصاب ابواب البر فانت تقرب به اقسام العقل تسبقهم. اگر دیدی که مردم از درهای اعمال نیک، کارهای خوب میخواهند که به بهشت وارد بشن، تو با اقسام عقل، یعنی اون دری که مختص به بهشت است، با از اون در وارد در بهشت بشو، از همه اونها پیشی میگیری، جلو میزنی، تسبقهم، سبقت میگیری. اون درهای بر، ابواب البر که حضرت فرمود، درهای مشترک بین بهشت و جهنمه. فلذا خدای متعال هم در قرآن مواردی که این چنینی میفرماید در انتها، در حقیقت سفارش هایی که می‌فرماید به کارهای خوب، اعمال نیک، در انتها می‌فرماید لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون. ماه رمضان هم نزدیکه، به مناسبت خدای متعال می‌فرماید کتب علی الذین من قبلکم، کتب علی الذین، بله، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، واجب شده بر شما روزه گرفتن همچنان که بر گذشتگان شما هم واجب بود. لعلکم تتقون امید است، شاید، باشد، لعل که با تقوا شوید، متقی شوید. یعنی اینجور نیست که هر کسی روزه گرفت، این باب بهشت هست، اما باب جهنم هم میتونه باشه، مشترک بین بهشت و جهنم. خیلی این روایت مهمی است و این آیه خیلی مطلب داره. ابواب البر، درهای کارهای خوب. چقدر کار خوب داریم، مردم میخوان وارد در بهشت بشن و به خدای خودشون خالقشون نزدیک بشن. به ابواب البر دنبال این هستن، میگن چی کار کنه، چه اعمالی انجام بده، چه نمازی بخونی، چه دعایی بخونی، چقدر قرآن بخونی، کی روزه بگیری. در جای دیگه خدای متعال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کنید، عمل خوب، واسجدوا و اعبدوا ربکم، عبادت کنید، روزه بگیرید، حج برید، و افعلوا الخیر، کار خیر کنید، کار خوب کنید، لعلکم تفلحون، شاید، امید است، باشد که به فلاح و رستگاری برسید. ممکنم هست نرسید. یعنی این در یک در مختص به بهشت نیست، یه وقت گول نخوری. اینها درهای مشترک بین بهشت و جهنمه. حضرت به امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که دیدی مردم دارن دنبال کارهای خوب میگردن که با انجام کارهای خوب به خدا نزدیک بشن، برن تو بهشت، تو دنبال اقسام عقل باش، اقسام فهم، شعور، معرفت، از همه اونها جلو میزنی، از همه اونها پیشی میگیری. نه اینکه کار خوب نکن، هم و غمت انجام کار و عمل نباشه، هدفت، مقصدت معرفت باشه، شناخت باشه، خدا باشه، عقل باشه. عقل اونیست که خدا رو میشناسه. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اونیست که خدا رو به شما معرفی میکنه و در عمل هم به شما میگه چه کار کنی، چه کار نکنی، کدوم کار خوب رو انجام بده، کدوم کار بد رو ترک کن. خوب و بد رو معلوم میکنه، مشخص میکنه. این میشه یه قسم از اقسام عقل. عقلی که میگیم عقل نظری، میگند عقل نظری، یعنی اون عقلی که خودتو بشناسی، معرفت به نفست پیدا کنی. حاسب و انفسکم، به حساب خودت برس. اقرا کتابک، کتاب خودتو مطالعه کن. و فیه معرفت رب، خودتو که بشناسی خدا رو هم میشناسی. در این خودشناسی خداشناسی هم هست. این میشه عقل نظری. خب وقتی خودتو شناختی، خدا رو شناختی و خدا رو هدف قرار دادی در زندگی خودت، تمام امور زندگی شما به سمت این هدف توجیه میشه، جهت پیدا میکنه. همه زندگی شما بایدها و نبایدهاش معلوم میشه، چه کاری را باید و چه کاری را نباید. وقتی فهمیدی که من چه کسی هستم، معرفت النفس، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. خودتو شناختی، من چه کسی هستم، چرا زندگی می کنم، برای رسیدن به چه هدفی خلق شده ام. هدف خودت رو شناختی که چی هست چی نیست. هدف من دنیا نیست، من برای دنیای فانی خلق نشدم، من برای عالم باقی آفریده شده. این هست اون نیست، هست و نیست میشه عقل نظری. بعد از این که هدفت رو پیدا کردی و شناختی که چی هست چی نیست، میفهمی که حالا تو زندگی چه باید کرد و چه نباید کرد، میشه عقل عملی، شد اقسام عقل. میخوای ببینی که چی کار کنم و چی کار نکنم، چه کاری انجام بدم که خدا راضی باشه، چه کاری رو ترک کنم که خدا راضی باشه. خودتو بشناس، خدای خودتو بشناس، عقل نظری پیدا کن تا عقل عملی فعال بشه. اگر فهمیدی کجا میخوای بری، میفهمی که از چه طریقی، چه وسیله‌ای باید همراه خودت ببری، چه توشه‌ای، چه زادی نیاز داری، چه باید کرد، چه نباید کرد. بایدها و نبایدها ریشه در هست‌ها و نیست‌ها داره. اگر شما رفتی دکتر، به دکتر میگی که برای من دارو بنویس، که چی بخورم چی نخورم، چه دارویی رو بخورم، دستورالعمل بده، به من بگو چه غذاهایی رو بخورم، از چه غذاهایی پرهیز کنم، دکتر میگه خب آخه به من بگو تو چیته، مشکلت چی؟ مشکل شما چه چیزی هست تا من بهت بگم که چه غذایی بخور، چه غذایی نخور، چه دارویی مصرف کن، چه آمپولی بزن. وقتی من نمیدونم تو چیزی، دستورالعمل وقتی من میتونم بهت بدم که چه باید کرد چه نباید کرد، وقتی معلوم باشه چی هست چی نیست. بایدها و نبایدها تابع هستها و نیستها. عقل عملی بدون عقل نظری کمیتش لنگه، کار نمیکنه، نمیفهمه. چون عقل نظریه که هدف رو تعیین میکنه، مشخص میکنه که من کجا میخوام برم، مقصدم کجا. وقتی هدف معلوم شد، هدف وسیله رو توجیه میکنه. وسیله یعنی بایدها و نبایدها، یعنی معلوم میشه چه کاری را باید و چه کاری را نباید. تمام زندگی ما جهت پیدا میکنه، هدف داره دیگه، معنا پیدا میکنه، به سمت هدف توجیه میشه. سبغت الله و من احسن من الله سبغه، رنگ الهی پیدا میکنه، بوی خدا میگیره. انسانها زندگیشون، کارهاشون تابع هدفشونه. تو با چه هدفی داره این کار رو انجام میده؟ ارزش انسانها به هدفهاییست که تو زندگیشون داره. اون هدفی که داره معنا میده به زندگی اینها. هر موقع تو زندگی دیدی که بی‌معنا شدی، نشده تا حالا احساس پوچی کنی، یه حد ضعیف کوچیکش اینه، حوصلت سر میره، یا حوصلمون سر رفت. حوصلم سر رفت یعنی چی؟ یعنی هدفمو گم کردم، هدفمو گم کردم، نمیدونم، یادم رفت کجا میخواستم برم، چیکار میخواستم کنم، همجوری بی خودی نشستم موندم، من چیم، کیم، برای چی اومدم، چیکار دارم. بعد میگیم حوصلم سر رفت، بعد پا میشیم بریم در یخچال وا میکنیم، خیال میکنه هدفش تو یخچال، میگه اینو یه چیزی بخورم، گرسنه چیز دلم میخوام، نمیدونم چی میخوام. گاهی خود آدم میگه یه چیزی میخوام، یه چیزی دلم میخوام، نمیدونم چی دلم میخواد. تعبیرهای مختلف میکنیم از اون حالت بی هدفی، نه اینکه هدف نداره، چه بسا هدف هم داره، اون لحظه توجه به هدف نداره. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آدمی که یاد خدا میکنه، هدف رو در نظر میگیره، این آرامش پیدا میکنه، دیگه حالت چه کنم نداره، چی میخوام، نمیدونم، نمیفهمم نداره، حوصله‌اش سر نمیره، بیکار نمیشه، نمیخوابه، نمیشینه. نه اینکه نمیخوابه، یعنی نمیخوابه، خودش نمیخوابه، بدنش میخوابه، خودش نمیخوابه، خدا میخوابه، خدا که نمیخوابه که. ما هم اگر که به خدا برسیم و خدایی بشیم و با خدا و به خودمون قاطی بشیم و یکی بشیم و با هدفمون که خداست وحدت پیدا کنیم، خودمون که دیگه نمیخوابیم، که خودمون نمیشینیم. خدا اگر بخوابه تمام دنیا کم پیکن میشه، چیزی باقی نمیمونه. لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا چرت هم نمیزنه، اگه یه چرت بزنه همه چی از بین رفته، هیچی باقی نمیمونه تو عالم. این که میبینیم ما حوصله هامون سر میره، خسته میشیم، کسل میشیم، پکر میشیم، اینا به خاطر اینه که چرتمون برده، خودمون چرتمون برده، نه مرکبمون. میشه آدم مرکبش خواب باشه اما خودش بیدار. تمام امامان ما، پیامبران الهی، اینا میخوابیدن، یعنی بدن اینها استراحت میکرد، خسته میشد میخوابید مینشست، اما خود اینها نمیخوابیدن. به محض اینکه بخوابی، به محض اینکه بخوابی چیه؟ چرتت بده، یعنی یه لحظه. سنتون، سنه یعنی چرت، یه یه چرت بزنی. بعد پا میشی میگی من چی؟ کجا؟ اینجا کجا؟ من کیم؟ چی بود؟ چه خبره؟ اون لحظه ای که ما چرتمون میره لحظه ایست که اگر یک حادثه ای برامون رخ بده بی‌صبری میکنیم، طاقتشو نداریم، به هم میریزیم. خدا نکنه اون لحظه یه خبر بدی هم به همون بده، نمیدونم چی شد، عل شد، بل شد، فلان شد، فلانی مرد، فلانی نمیدونم خورد، یعنی اموال تو برد، خورد. یه خبر اینجوری هم بهت بدن اون لحظه داغون میشی. اما وقتی بهوش باشی، به خود باشی، الان هر خبری بیان بهت بدن دنیا رو آب ببره، ککت هم نمیگه، حواست جمعه، حواست به خودته، بیداری. علا به ذکر الله، یاد خدا، تطمئن القلوب، دلت آرام، دلت آرام. تا وقتی که دلمون آرامه یعنی یاد خدا هستیم، هدف داریم، هدف داریم. مرتب باید به خودمون یادآوری کنیم که حواست جمع باشه، تو کشکی خلق نشدی، تو هدف داری، خدا برای تو هدف قرار داده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو عبث خلق شدی، عبث یعنی کشکی، تو خیال میکنی که همینجوری بی هدف بدون اینکه مقصدی برای شما تعیین شده باشه. یعنی افحسبتم سوالیه، ولی این سوال سوال انکاریه، نه بابا تو اینجوری نیستی، تو که عوض خلق نشدی. ما اگر یه کسی بیاد به همون بگه که آقا این دانه های میوه ها اینا بی خودیه، اینا که میبینی با هم دیگه یه تفاوت هایی دارن، مثلا دانه سیب یه مدله، دانه پرتقال یه شکل دیگه است، مثلا این بذرها، دانه های گیاهان، اینا با هم دیگه تفاوت هایی که دارن، اینا بی خودیه همش، نه هیچ فرقی با هم ندارن. اینا میخندی بهش یعنی چی؟ این دانه رو اگه بکاری سیب در میاد، اون یکی رو بکاری پرتقال در میاد، اون یکی رو بکاری خیار در میاد، اون یکی بکاری هندونه در میاد، اون یکی بکاری خربوزه در میاد، یعنی چی؟ هیچ فرقی ندارن با اینا، هر کدومشون برای یه چیزی خلق شدن. دانه سیب آفریده شده تا سیب بشه، دانه پرتقال خلق شده تا پرتقال بشه، یعنی چی؟ هیچ فرقی ندارم. کشکیه، کشکه، خودت کشکی، جد و آبایت کشکی، چی کشکه؟ خودتو مسخره کردی، خودمونو مسخره کردی، حواسمونم نیست، همین خیال میکنیم بی خودی، تو بی خودی هستی، دانه سیبو تو قبول نمیکنی بی خودی باشه، کشکی باشه، و خودتو قبول میکنی کشکی باشی؟ اینقدر بی خودی؟ یعنی خودتو پیدا نکردی، بی خودی یعنی خودتو گم کردی. اگر انسان خودشو پیدا کنه بفهمه که من فرقم با این دانه های میوه ها چیه، فرق من با این حیوانات چیه، اونا هم هدف داره، اونا هم هدف دارن. خدا همه موجودات، تمام این عالم که خلق شده بی هدف خلق نشده که، همه اینا هدف داره، منتها فرق ما با اونا اینه، اونا نمیتونن هدف خودشونو بشناسن، دارن به سمت اون هدف حرکت میکنن، اما نمیتونن بفهمن که دارن به سمت کجا حرکت میکنن. انسان خدا بهش یه قدرتی داده به نام عقل که به واسطه این عقل میتونه تشخیص بده و بفهمه که قرار نهایتاً به کجا برسه، چی در بیاد. این دانه رو که میکارن تو زمین، این آخرش چه میوه‌ای میده؟ اون دانه نمیتونه تشخیص بده، اما انسان میتونه تشخیص بده. به سنی میرسه، به سن مرز تعقل بهش میگیم، بلوغ عقلی. عقلش میرسه به این که بتونه بفهمه برای چی خلق شده، برای کجا آفریده شده، داره سمت کجا میره، داره رشد میکنه، داره بزرگ میشه، آخرش سر از کجا در میاره. بخواد ببینه آخرش سر از کجا در میاره، باید بفهمه کی هست. آخه این چه میوه‌ایه؟ این چه بذریه؟ چه دانه‌ایه؟ چه نطفه‌ایه؟ بهش میگن خودشناسی، که انسان خودشو میشناسه، خودشو میتونه بشناسه. اینو بهش میگن عقل. انسان عقل داره. حالا حضرت میفرماد که وقتی دیدی مردم همه دنبال این هستن که کار خوب کنن، دنبال عملن، کار چی کار کنی، تو دنبال فهم باش، دنبال شعور باش، دنبال عقل باش، دنبال اقسام معرفت و عقل باش. که گفتیم یکیش میشه عقل نظری، یکیش میشه عقل عملی. هدفت که شناختی میشه عقل نظری. در جهت اون هدف وقتی حرکت کردی میشه عقل عملی. اعمال باید تابع هدف باشه، اون هدفی که اعمال رو به سمت خودش توجیه میکنه. حالا ما وقتی هدفمون دوتاست، یه هدف داریم که هدف از خلقت ماست، یعنی خدای متعال که ما رو خلق کرده، مثل اون دانه سیب که در خاک قرار میگیره نهایتاً چی میشه؟ میشه درخت و بار میده و سیب میشه. انسان رو هم که آفریده، این نطفه وقتی منعقد شد رشد میکنه، رشد میکنه، بزرگ میشه، میرسه به جایی که تا به لقاء خدا میرسه، الیه المصیر، انا لله و انا الیه راجعون. این آخرش انسان به خدا میرسه، خدایی میشه. این هدف رو میگیم هدفی که خدا ما رو برای رسیدن به اون هدف آفریده. این هدف هم همه زندگی و دنیای ما رو توجیه میکنه به سمت خوده. یعنی ما الان که داریم زندگی میکنیم، هر کاری که داریم میکنیم داریم به خدا نزدیکتر میشیم. هر کاری میکنیم داریم به خدا نزدیکتر میشیم. چرا؟ چون هدف وسیله رو توجیه میکنه به سمت خودش. هدف میکشه، جذب میکنه به سمت خودش. هر کجا هدف باشه جاذبه داره، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. او کشش داره، داره میبره، میکشه، همه دارن میرن سمت خدا، منتها این حرکت حرکت غیر اختیاریه. این کشش چون هدفش هدف غیر اختیاری بود، بخوای نخوای خدا تو رو برای رسیدن به لقاء خودش آفریده. تمام. این دانه سیب بخواد نخواد آخرش سیب میشه. انسان بخواد نخواد، بدونه ندونه، آخرش به خدا میرسه. تمام. این مسیر، مسیر غیر اختیاری. انسان یه موجودی است که خدای متعال به او یه قدرتی داده به نام اختیار، که بعد از این که تعقل کرد، عقل داره، میفهمه که هدف من کجاست، مقصدی که براش خلق شدم کجاست، اون مقصد رو با اختیار خودش انتخاب میکنه و حرکت میکنه. این میشه حرکت اختیاری. همون هدفی که غیر اختیاری بود و خدای متعال همه ما رو برای رسیدن به او و همه عالم رو، همه عالم داره به سمت خدا حرکت میکنه، داره هدف، داره همه وسائل رو توجیه میکنه، همه عالم رو داره به سمت خودش توجیه میکنه به صورت جبری، به صورت غیر اختیاری. اما انسان میتونه با قدرت عقل و اختیاری که داره این هدف رو شناسایی کنه و با اختیار خودش همه امور زندگی خودش رو بهش جهت اون هدف رو بده. یعنی تصمیم گیری هایی که تو زندگیش میکنه، این تصمیم گیری ها بر اساس اون هدف باشه. چرا؟ چون تصمیم های اختیاری داره، میتونه انتخاب کنه. بایدها و نبایدهای اختیاری داریم. من با اختیار خودم میتونم انتخاب کنم چه کاری را باید، چه کاری را نباید، چون عقل دارم، عقل عملی دارم. وقتی فهمیدم مقصدم کجاست، برنامه زندگیمو متناسب با اون مقصد تنظیم میکنم. چقدر کار کنم، چقدر پول در بیارم، چقدر خرج کنم، کجا خرج کنم، چجوری خرج کنم، چقدر بخورم، چقدر برای دنیا سرمایه گذاری کنم. وقتی مقصدت معلوم شد، بعد میفهمی این که حضرت میفهمد کن لدنیاک که انک تعیش و فیها ابدا. نسبت به امور دنیا، کارای دنیا رو اینقدر عجله نکن. به خودت بگو ما حالا هستیم، حالا دیر نمیشه، حالا هستیم، حالا زنده ایم، حالا بعدا انشالله. عجله این نیست، فرصت بسیاره. عقب بنداز. دیدی گاهی اوقات نزدیک عیدم هست، خانوما و آقاهاشون میگن که یالا پاشو این پرده ها رو بگیر، میخوام بشورم. چی جواب میدی؟ برای اینکه از زیرش دری چی جواب میدی؟ میگه حالا وقت بسیاره، حالا وقت، حالا چشم. نمیگی نه، بگی نه که اصلا شب باید بیای مسجد بخوری. هیچ، اینجا هم که کلاوسین راه نمیده. گفتم بهش کسی راه نده. میگی چشم. میگه بچه رو پا نمیشی. میگه حالا چشم، حالا وقت بسیاره، انشالله چشم. بعد از ظهر، انشالله بعد از ظهر. بعد از ظهر میشه بچه رو نگرفتی این پرده رو میخوام بشورم. شیشه رو چرا تمیز نمیکنی؟ گند گرفته. فرشا رو بده بشورن. ای خدا، از دنیا همینه، همه زندگیمون هم. چرا اینا اینجوری، چرا این کار رو نمی کنی، اون کار رو نمی کنی؟ پاشو بپر. مخصوصا تو سن بازنشستگی، سن بپره. گفت شغلت چیه؟ گفت من تو کار کارخونه بپر کار میکنه. گو کارخونه بپر کجاست؟ بگو ما هم بیایم دست ما رو بگیر. گفت رسیدم به یه وضعیتی که تو خونه خانم هم مرتب میگه پاشو بپر اینو بگیر بیار، بپر اینو بگیر بیار، بپر اونو بگیر بیار، بپر این پرده ها رو بپر، همش بپر. من دائم تو کارخونه بپر دارم کار میکنم. خوب بلدیم خانومامون رو سر کار بذاریم و از زیر کار در بریم. آقا شیطونم همینجوری سر کار بذاره دیگه. البته بلا قیاس، بلا قیاس شیطون با خانوما، شیطونم سر کار بذاره، میخواد وقت تو عمر تو صرف دنیا کنه. یه وقت چشم باز بکنه ببینی ای داده بیداد دنیا تموم شد، هیچی، بی خودی معطل بودیم همینجوری. هی بپر این کار، بپر این کار، بپر این کار، دائم در حال بپر بپر بودیم. آخرش هم هیچی به هیچی، کار دنیا هم تموم نمیشه که، کار دنیا تموم نمیشه. به دنیا اینجوری بگو، حضرت میفهمد کن لدنیاک کأنک تعیش فیها ابدا. نسبت به دنیات اینجوری باش، مثل اینکه حالا حالا زنده ایم، حالا حالا هستیم، حالا وقت بسیار، کار دنیا رو امروز و فردا کن. و کل آخرتک کأنک تموت و غدا. اما نسبت به آخرتت اینجوری نباشی، اینجوری باش که مثل این که فردا قراره بمیری، بری اون بر. چقدر خودتو آماده کردی؟ بجون، بجون، تنبلی نکن. نسبت به امور دنیا تنبلی هم کردی بکن، خوبه، اما نسبت به امر آخرتت، نسبت به عقلت، فهمت، شعورت، معرفتت، خداشناسی، خودشناسی کوتاهی نکنی. ما برعکس، ما برعکس هم میکن، یعنی نمیذارن درست عمل کنی، هر کاریش میکنی. اگر آخرتمون رو اصلاح کنیم دنیامون هم اصلاح میشه. این خطا و اشتباه بزرگی است که همه ما مرتکب میشیم، که خیال میکنیم دنیا بدون اصلاح آخرت قابل اصلاح نیست. دنیا بدون اصلاح آخرت قابل اصلاح نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا دنیا رو اصلاح نمی کند مگر اینکه تک تک آدما خودشونو اصلاح کنن. از خودمون باید شروع کنیم. حالا همه فکرمون، ذکرمون شده این که امام زمان ظهور کنه، دنیا رو پر از عدل و داد کنه. دنیا پر از عدل و داد بخواد بشه، باید من و شما درست بشیم، اصلاح بشیم، تک تک ما درست بشیم، دنیا پر از عدل و داد بشه. امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، الان چرا ظهور نمیکنه؟ چرا غایب شده؟ چون ما اصلاح نشدیم. اصلاح بشیم یعنی چی؟ یعنی خودتو پیدا کن، هدفتو پیدا کن، برای آخرت کار کن، برای دنیا کار نکن، برای این کار نکن که امام زمان ظهور کنه که جهان پر از عدل و داد بشه. این دنیاست، برای خدا کار کن. برای خدا که کار کردی وقت جهان پر از عدل و داد می شود، دنیا اصلاح شد. ظهور امام زمان علیه السلام و برپایی حکومت عدل جهانی یک پروژه نیست، که ما هدف قرارش بدیم، بگیم ما باید هر کاری که میتونیم انجام بدیم برای اینکه این هدف محقق بشه. هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی همه زندگی ما به سمت اون هدف توجیه میشه. اگر هدف بود هر کاری رو باید بکنی برای اینکه به اون هدف برسی، اما این هدف نیست، این یه پروسس، پروژه نیست، یه پروسس. میشه خبر دادن به ما، وعده دادن، وعد الله الذین آمنوا، وعده داده خدا به مؤمنین. وعده داده یعنی یه پروسس، پروژه نیست. اینا هدف قرارش ندی، هدف آخرته، هدف دنیا نیست، هدف اصلاح آخرته. اصلاح آخرت به فهم، به شعور، به عقل، به معرفت خودتو بشناس. خودتو که شناختی، امام زمان علیه السلام میبینه که یار پیدا کرده، همراه پیدا کرده، میتونه رو شما حساب باز بکنه، برای شما ارزش قائل میشه، میتونه به اعتماد و اتکای شما ظهور کنه و جهان رو پر از عدل و داد کنه. اما تا وقتی که ما خودمون رو نمیشناسیم، هدفمون رو نمیشناسیم، هدفمون شده ظهور امام زمان و ظهور حضرت رو به عنوان یه پروژه تو زندگیمون نشانه گیری کردیم و همه امور زندگیمون هم داریم به اون سمت. اگر قرار بشه این هدف باشه، خب فرمودن یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، خدا جهان رو پر از قسط و عدل میکنه بعد از این که پر از ظلم و جور شد. اگر بخواد هدف باشه، خب ما هر کاری باید بکنیم تا به این هدف برسیم دیگه، بریم ظلم و جور کنیم تا میتونیم ظلم و جور کنیم تا به این هدف برسیم. چرا نمی کنیم؟ چرا نمی کنیم؟ برای اینکه این یه پروژه نیست که به ما داده باشن بگن آقا اینو شما باید ظهور رو محقق کنید. آقا این پروژه ما نیست، این یه پروسه ایست که به مرور خودش میشه. به ما گفتن خودتو به داد خودت برس، به فکر آخرتت باش. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون، خودتو بشناس، معرفتتو بالا ببر، شناختتو نسبت به خدا کامل کن، اقسام عقل رو تحصیل کن. کجای کاری؟ میخوای یار امام زمان بشی؟ به فکر خودت باش. میخوای جهان رو پر از عدل و داد کنی؟ گناه نکن، معصیت نکن، ظلم و فساد نکن. ببینید درست برعکس شد. اگر ظهور امام زمان و برپایی قسط و عدل در کل عالم رو هدف قرار بدی، باید دائم ظلم و جور کنی، دائم جنایت کنی، دائم فساد کنی، تو زودتر بشه دیگه. اما اگر اونو هدف قرار ندادی، خدا رو هدف قرار دادی، رضایت خدا رو هدف قرار دادی، خودتو شناختی، خدا رو شناختی، معرفت، عقل، شعور، و ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما ب... خدا هم دنیا رو اصلاح میکنه. خودتو که اصلاح کردی، خدا هم دنیا تو اصلاح میکنه. یعنی ظهور محقق میشه، جهان هم پر از عدل و داد میشه، شما هم یک قدم در جهت ظلم و جور بر نداشت، تا هم تونستی جلو ظلم و جور رو گرفتی. چرا؟ چون ظلم و جور شما رو جهنمی میکنه. شما که هدف خودتو گم نکردی که، شما میدونی هدف شما این نیست که بری جهنم. یه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام با آقا گفتش که آقا این امر شما کی محقق میشه؟ یعنی ظهور امام زمان و برپایی حکومت عدل جهانی و که دیگه ریشه ظلم کنده بشه دیگه کی برپا میشه؟ حضرت فرمود تو هم اهل دنیا شدی؟ آقا من میگم امام زمان کی ظهور میکنه؟ امام صادق علیه السلام تو هم اهل دنیا شدی؟ یعنی میخوای چی؟ برای چی میخوای امام زمان ظهور کنه؟ که چی بشه؟ گوشت ارزون بشه؟ مرغ ارزون بشه مثلا؟ دنیاست دیگه. میخوای عدل و داد به وجود بیاد، عدل بشه دیگه، حالا دیگه خیلی عالی دیگه. عدل و داد جهان رو پر کنه. جهان یعنی کجا؟ یعنی دنیا. دنیا رو میخوای عدل و داد پر کنه. حالا دنیا رو عدل و داد پر کرد، ولی تو مردی، شما زیر خاکی، جنازه رفت زیر خاک، به تو چه؟ به تو چه که دنیا پر از عدل و داد شد؟ تو اونجا هستی و اعمالت، اگر رفتی گناه کردی، فساد کردی، ظلم کردی، جنایت کردی برای اینکه جهان پر از عدل و داد بشه، که ظهور امام زمان نزدیک بشه، خب حالا امام زمان ظهورش نزدیک شد و جهان هم پر از عدل و داد شد، اما تو زیر خاک اونجا باید جواب کارهای خودت رو بدی. چیکار کردی؟ جنایت ها چی بود کردی؟ هدف نیست ظهور امام زمان. اونهایی که ظهور امام زمان علیه السلام رو هدف قرار دادن و پروژه میدوننش، اینها اهل دنیا هستن. اهل آخرت اونهایی که دلهای اونها مشغول به خدا و مولاست، اینها هستند که صلاحیت پیدا میکنن یار امام زمان بشن. و امام زمان وقتی دید یارانش به تعداد و حد نصاب رسید، ظهور میکنه بر محمد و آل او صلوات.